قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مه منور شعبان، مه رسول خداست، مه مبارک میلاد سید الشهداست. به رهروان هدایت ز حق رسید خبر، که روی دست محمد عیان چراغ خداست. تمام خلقت یک لحظه بی حسین مباد، که بی حسین زمین بی کس و زمان تنهاست. میلاد خجسته سرور عالم عشق بر شما فرخنده باد. به نام پروردگاری که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگیست. سلام خانمها آقایان، ایام بکام. اینجا قلب فرهنگیه و صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. سالروز میلاد امام حسین علیه السلام رو به شما دوستان شاد باش میگیم. همچون جمعه های پیشین در پیشگاه شما هستیم تا درباره موضوع نماز جمعه به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که توفیق این رو داشته باشیم که تا یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. رهبر انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور در 20 شهریور ماه 1378 فرمودند: با تدبر و تفکر می توان معارف عالیه آیات الهی را دریافت و آن را در منابر نماز جمعه برای مردم تبیین کرد. ارتباط ما در این لحظه برقرار شده با امام جمعه محترم واوان که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب حجت الاسلام محمدی. درود بر شما و خیلی خوش آمدید. این ایام بر شما فرخنده.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم. اعیاد ماه شعبان هم تبریک میگم. میلاد امام حسین، حضرت ابوالفضل، امام سجاد، به پاسداران عزیز، به جانبازان عزیز، به همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. من احتمال میدم که شاید یکی از حالا مضمونهای خطبه امروز یا خطبه های امروز در مورد مثلا مولد سازی هم باشه. قبل از اینکه بپردازیم واقعا به این خطبه ها و مضمون خطبه ها، ممکنه مختصری توضیح بفرمید که واقعا هدف از این مولد سازی چی هست و به کجا میخوایم بریم؟ بفرمید. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که ما باید الگو بگیریم از الگوهای موفقی که در کشور وجود داشته در طول این سالها و نقاط قوت و ضعفمون رو در طول این سالها باید بررسی بکنیم. وقتی که نگاه بکنیم ببینیم این ضعفهای ما، طبق صحبتی از آقا هم با مردم عزیز تبریز داشتن، بیاناتی که در دیدار با مردم قهرمان آذربایجان داشتن، آقا فرمودن که ضعفهای ما بر دو قسم است: محسوس و نامحسوس. بعضیشو مردم احساس میکنن، خب مثل گرانی، مثل تورم، اینها خب اینا ضعفایی است که باید حل بشه. یک قسمتی از ضعف‌ها هم خب بالاخره به صورت کلان هست که اونها هم باید حل بشه. چه نگاهی به این ضعف‌ها داشته باشیم؟ یک نگاه اینه که ما بگیم خب دستاوردهایی که داشتیم، توانی که به دست آوردیم، با این همت، با این قدرتی که داریم بتونیم ان شاء الله ضعف‌هامون هم جبران بکنیم. یه نگاه اینه، یه دیگه بهش میگن نگاه انقلابی. یه نگاه هم اینه که وقتی که ما ضعفامون رو دیدیم که بعضیا بیان شروع کنن نق زدن و قر زدن که آن فایده نداره، نمیشه کاری کرد، دست رو دست بذاریم، هی فریاد بزنیم، وزن رو با صدای بلند چند برابرم بزرگ بکنیم، این نگاه ارتجاعیه. ما باید با نگاه انقلابی ضعفامون رو حل کنیم. یکی از مسائل همین موضوع است. حالا به صورت ریز اگر بفرمایید سوالتون.
خواهش میکنم. نه من همین اشارهی بفرمایید و بعد بریم سراغ مضمون خطبه های امروز، لطف میکنید. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که در بحث خطبه های امروز ما راجع به بالاخره اعیاد شعبانی قطعا خطبه اول مسائل اخلاقی و معرفتی بیشتر مطرح میشه، احادیث اخلاقی مطرح میشه و به یک برکتی هست که هر هفته وعظ و موعظه و اخلاق و بیان کلمات نورانی اهل بیت که باعث نورانیت دلها میشه. مثلا در کتب اخلاقی ما و کتب مختلفی که علمای اخلاق ما معرفی کردن از روایات اهل بیت، وقتی اونا رو بیان میکنیم دل جوان ما و دل مردمی که پای خطبه های نماز جمعه نشستن سیراب میشه از اون نورانیت و محبت و ولایت اهل بیت اثبات طهارت در اختیار ماست. مثلا این حدیث رو امروز خدمت همه عرض خواهیم کرد، اختبروا اخوانکم بخصلتین، در کتاب کافی از امام صادق روایت شده که برادرانتون رو با دو خصلت بیازمایید، اگر در آنها بود که خوب، اگر نبود از آنها بپرهیزید. یعنی امام دارن به ما توصیه میکنن که اگر کسی این دو صفت را نداشت باش رفاقت نکن. برادری به کسی میخواد با کسی برادری کنه این دو تا خصلت رو ببینید. خصلت اول رو فرمودن مراقبت بر نمازهای پنجگانه. اگر یک برادر دینی بر نمازهای پنجگانش این مراقبت داشت میشه بهش اعتماد کرد. دومین خصلت هم نیکیه به برادران در گرفتاری راحتی. گاهی بعضی ها دلسوز جامعه نیستن، دلسوز همدیگه نیستن. اگه کسی دلسوز اطرافیان خودش نیست، دلسوز برای جامعه نیست، برای حل مسائل دوستانش، خانوادهش، همسایگانش و برای حل مسائل جامعه تلاش نمی کنه، فرمودن از این افراد پرهیز کنید. پس هم در جنبه عبادی هم در جنبه اخلاقی این دو صفت رو امام صادق بیان کردن. خب باید خودمون رو تربیت بکنیم، امور تربیتی و تربیت اسلامی هم مناسبتش در پیش داریم، مناسبتی که یکی از مناسبتهایی که هست. خب علم تنها فایده نداره. امام فرمود علمی که تربیت در اون نباشد، تزکیه در اون نباشد، این علم فایده ندارد. خب اگر علم ما بخواد اثرگذار باشه، علم ما بخواد در جامعه تسری پیدا کنه، مخصوصا معلمان عزیز، بالاخره کسانی که امور تربیتی دانش آموزان رو، خب این تزکیه نفس و این مسئله تربیت مسئله بسیار مهمیه. اگر ما خودمون رو تربیت بکنیم، این تربیت بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف اخلاقی در جامعه می‌بینید ممکنه رقم بخوره، این تربیت مانع میشه از اون مشکلاتی که ممکنه در جامعه نگاه کنیم. اما راجع به مسائلی که مسائل سیاسی امروز اگر بخوایم یک مسئله‌ای رو مطرح بکنیم، مؤلفه‌های اصلی تحلیل انقلابی، اگر ما بخوایم آقا فرمودن تحلیل انقلابی و تحلیل ارتجایی، بعضی ها تحلیل انقلابی دارن برای حل مسائل، بعضی تحلیل ارتجایی دارن. اولین نکته ای که ما در تحلیل انقلابیمون از مسائل باید داشته باشیم دیدن توامان ضعف ها و قوت هاست. کسی که تحلیل میخواد بکنه مسائل جامعه رو، تحلیلگر انقلابی ما، نه بدبینانه افراطی تحلیل میکنه، نه خوشبینانه افراطی، روشن بینانه، واقع بینانه به تحلیل حوادث باید اقدام بکنه. تحلیلگر انقلابی ما نه چشمشو بر ضعف ها میبنده، نه توجیهگرانه با مسائل مواجه میشه. پس چشم رو بر قوت ها میبنده و یأس‌گرایانه تحلیل رو ارائه نمیده. بعضیا هستن خب ممکنه اینجوری باشن. خب اولین پس مؤلفه اصلی تحلیل انقلابی اینه که ما ضعف و قوت رو با هم ببینیم. دومین نکته در بحث تحلیل انقلابی انتخاب زاویه دیده. ما با چه زاویه به مسائل نگاه میکنیم؟ آیا فرصت محور نگاه میکنیم؟ آیا تحلیل محور نگاه میکنیم؟ تحلیلگر انقلابی اتفاقا هم ضعف ها رو میبینه، به خاطر ضعف ها بیش از دیگران قصه میخوره، فریاد میزنه، لکن این مهمه که با دیدن ضعف ها احساس سستی نمیکنه، منفعل نمیشه. بنابراین این هم یک مسئله است که باید توجه به او داشته باشه. مسئله بعدی هم که بالاخره البته مسائلش زیاده، ترسم طولانی بشه،
حالا من فرصت نداریم متاسفانه. آره. هم موجز بفرمایید، ممنون.
آره به همین مقدار منم اکتفا میکنم. حالا جمع بندی اگر بخوام عرض بکنم، مسئله بعدی هم اگر بخوایم به اون اشاره بکنیم، الگو گرفتن از اولیاء خدا و خدمت شما عرض کنم که رجوع به گنجینه هایی که ما داریم، اگر بخوایم ضعف های جهان اسلام اینها جبران بشه، ما گنجینه‌هایی داریم در اختیار داریم که هر چقدر جهان اسلام، جامعه اسلامی به این منابع خودش رجوع بکنه و عمل بکنه به اون دستورات، بسیاری از ضعف‌هایی که در جهان اسلام هست جبران خواهد شد.
بسیار ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم جناب
محمدی. ببخشید من که صدام هم گرفته بود، سرما خوردم.
علاوه بر دور ان شاء الله که به زودی بهبودی حاصل بشه. سپاسگزارم. با شما بزرگوار خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما. خدا.
بعد شما دوستان هم با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراهید.
قوی وایستادی، با یک لبخند و پر از امید تا پدرت از زندان نجات بدی. به مردم خودت معرفی کن کی هستی.
مسیح جون مرسی که من اینجا آوردی. من غزاله شارمخت هستم، دختر جمشید شارمخت.
جمشید شارمخت کیست؟
اسطوره خردمند که گیتی کمتر به خود دیده است. این توصیفی بود که وبسایت گروهک تروریستیتان در ارگان رسانه‌ای انجمن پادشاهی ایران در بیانیه‌ای برای دومین سرکرده خود یعنی جمشید شارمهد پس از دستگیریش بیان کرد.
درس خوانده بود و حاصل ازدواجش دو فرزند.
شغل مهندس الکترونیک
و البته با سایر ایرانی‌ها یک تمایز داشت.
دارای تابعیت مضاعف کشور آلمان و اقامت آمریکا.
او از اوایل دهه 80 هم نشینان جدید پیدا کرد.
در این مدت با 9 افسر FBI و CIA در ارتباط بودم. علاوه بر این در آن سالها با یک تیم سیاسی از FBI احتمالاً CIA هم در ارتباط بودم که اختصاصاً در خصوص اهداف، اقدامات و دسترسی‌های آن در ایران با من گفتگو می‌کردند.
افرادی که هم امنیتش را تأمین می‌کردند و هم هوای دخل و خرج گروهک تروریستی‌اش موسوم به تندر را داشتند.
به مبارزات مسلحانه، مبارزاتی که با خشونت همراه است، نه نمیگه.
بیش از 10,000 دلار به ایران منتقل و تیم‌ها و هسته‌های عملیاتی تندر در داخل کشور را تأمین مالی نموده است.
گروهک تروریستی تندر با رهبری او بیش از 23 عملیات تروریستی را طراحی کرد و او توانست 5 تای آن را عملی کند.
شامگاه 24 فروردین 1387 ساعت 21:15 شیراز، خبر یک حادثه شهر را پر می کند. در حسینیه شهدا واقع در تقاطع خیابان آقایی و گلچین شرقی، مکان همیشگی هیئت هفتگی کانون رهپویان، یک انفجار بزرگ رخ داده است. 14 شهید و بیش از 200 مجروح ثمره خونین این انفجار است. همه شوکه شدند. گمانه‌های زیادی درباره علت حادثه در شهر پخش می‌شود. ولی ساعتی نمی‌گذرد که دلیل اصلی حادثه مشخص می‌شود. عملیات تروریستی.
یک لحظه یه انفجار شدیدی که من اون وقت نمیدونستم انفجار، بلندم کرد، دقیقا یادم، یعنی بلندم که از رو زمین بلند شدم، شاید من 5-6 متر من پرد کرد جلو.
تو طفل بیزبون علیرضا انتظامی و عرفان انتظامی تنها فرزندان یه خانواده همون شب تیکه تیکه شدن و اینا ادعا میکنن ما دلسوز مردم دنیا هستیم، یکی دلسوز مردم ایران.
ساعت اولیه بامداد 25 فروردین یور تیوی، ارگان رسانه‌ای انجمن پادشاهی، با انتشار بیانیه‌های در چند نوبت مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و عامل این انفجار را شاخی نظامی خود یعنی گروهک تندر معرفی می‌کند. شارمهد علنی مسئولیت ترور را بر عهده گرفت و گفت انفجار شیراز را ما منکر نمی شویم و یک سری تروریست را آنجا زدیم.
از هر وسیله‌ای که لازمه و از کاری هست استفاده میکنم. جنگ تمام عیاره، نظامی، ضربه زدن، اقتصادی، اطلاعاتی، هر چیزی که.
رقم قربانی های ایرانی او بیشتر میشد.
اگر دست بچه های ایران را پر بکنیم.
پر منظورتون از اسلحه؟
اسلحه بله، همون کاری که ما داریم الان انجام میدیم.
شما اعتقاد دارید به کارهای رادیکالی در ایران؟
کارهای نه رادیکالی نیست، این کارهای مسلحانه.
25 اردیبهشت 87، حدود یک ماه بعد از انفجار شیراز، مسئول هتل جهان تهران طی تماسی با نیروی انتظامی یک انفجار کوچک در هتل را مخابره می‌کند. این حادثه یک مصدوم بیشتر نداشت. مجید راستگو. مجید راستگو یکی از سرتیم‌های گروهک تروریستی تندر بود که بعد از حادثه شیراز قصد خرابکاری و بمب‌گذاری در چند نقطه از تهران را داشتند. اما در هنگام طراحی بمب مواد منفجره در دست مجید راستگو منفجر می شود و تیم ترور او لو می رود. با اطلاعات مجید راستگو، آدرس و شماره تلفن های مابقی اعضای تیم نیز به دست می آید و بعد از چندی دستگیر می شوند و عملیات های دیگر ناکام می ماند.
با وجود اینکه پلیس اینترپول برای دستگیری او اعلان قرمز داده بود، سرویس های جاسوسی نه تنها او را تحویل ندادند، بلکه از طرح های جدید او استقبال می کردند.
وی طرح راه کوروش و طراحی فتح تهران در یک روز را برای ترامپ، مایک پومپئو، جان بولتون و بریان هوک ارسال نموده است.
شارمهد پس از رصدهای متعدد و طی عملیات‌های فریب گوناگون به طور نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی می‌افتد و دستگیر می‌شود.
این حکم اعدام نشون داد که حالا باید تحریم‌های بیشتری و شدیدتری علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه.
عملیات‌های انفجار حرم امام، عملیات تروریستی شیمیایی و میکروبی در نمایشگاه بین المللی کتاب، عملیات تروریستی کنسولگری روسیه در رشت، انفجار مخازن و خط انتقال نفت در گناوه، بمبگذاری حرم حضرت معصومه و مجلس شورای اسلامی از جمله عملیات های شکست خورده گروهک تندر و جمشید شارمهد.
و ما هم یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر انقلاب، دفاع مقدس و پس از اون رو گرامی می‌داریم و در این لحظه صحبت‌های مادری که از شهدای حادثه تروریستی شیراز یعنی شهید علوی رو با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید سید محمد جواد علوی هستم. من دیگه یه لحظه بچم اومد اینجا خداحافظی کرد، گفت مامان بابا کاری نداری، من میخوام برم شاه چراغ زیارت. رفت زیارتش خوند، سید العادل حسین هم زیارتش خوند، بعد رفت گفت میخوام برم حسینیه. رفت حسینیه دیگه بر نگشت. وقتی ما رفتیم خبر به ما دادن که ما جسد سختش برگردوندیم تو خونه، جسد سخته محمد جواد برگردوندیم. اینا چه گناهی داشتن؟ اینا چه تقصیری داشتن؟ اینا فقط تقصیرشون این بود که برای جدشون امام حسین عزاداری کردن، تو خونه امام حسین بم گذاشتن، تو خونه امام حسین جوونا از بین بردن. من چه گناهی داشتن اینا؟ اینا در حال عزاداری بودن، در حال سینه زنی برای امام حسین بودن. وقتی عزاداری میکردن میگفت ماما چراغا میبندیم، این چراغا که بسته بودن اومدن اینا این کار کردن، بمب گذاشتن. با چه جرمی، با چه گناهی، با چه تقصیری اومدن این کار کردن؟ خودش آرزو شهادت داشت، به آرزوش رسید، شهادت نصیبش کرد.
صحبت‌های مادری که از شهدای حادثه تروریستی حسینیه سیدالشهدای شیراز رو با هم شنیدیم و همچنان با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با مشاور محترم رئیس کل سازمان خصوصی سازی که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب بابک زرقامی. درود بر شما و خیلی خوش آمدید آقای زرقامی.
بعد از سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قوامپور عزیز و تمام شنوندگان عزیزتون در خدمتتون.
سپاسگزارم. جناب زرقامی، این روزها در محافل هر جا این صحبت ها به گوش میرسه اون هم بحث مولدسازیه. من میخواستم جناب عالی ابتدا یک کلیاتی از این مولدسازی بگین و چه اهدافی رو دنبال میکنه در کشور. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، در خدمتتون هستم. عرض کنم که یکی از معضلاتی که سالها دولت دست به گریبان بود بحث دارایی های راکد و بلا استفاده دولت در سراسر کشور بود. این املاک در واقع املاک بسیار زیاد با پراکندگی زیاد و حجم زیادی بودند که عملا استفاده و بهره‌وری رو برای دولت نداشت. از سوی دیگه یه موزله دیگه بحث طرح‌های عمرانی نیمه تمام بود که شما مستظر هستید که سالها بحث محافل اقتصادی و کارشناسی بود که چگونه میشه این طرح‌ها رو که سرمایه عظیمی رو در واقع در خودش منجمد کرده بود و راکت مونده بود رو فعال کرد و به بهره برداری رسید. طرح مولدسازی در واقع این دو رو به هم مرتبط میکنه به گونه ای که از محل مولدسازی یا در واقع عواید حاصل از مولدسازی دارایی های راکت بتونین طرح‌های نیمه تمام عمرانی که الان بالغ بر 65,000 طرح عمرانی نیمه تمام هست رو انشاءالله بتونین تمامش یا بخشش رو به بهره برداری برسونین که بتونه در واقع به رشد اقتصادی کمک بکنه.
بله. بعد پرسش بعدی اینه که جناب آقای زرقامی، که مشخص شده که چه شخصیت‌های حالا حقیقی یا حقوقی جزء خریداران این املاک هستند و منابع مالی چطور تأمین میشه، چقدر اطمینان هست و در واقع میخوام بگم که چقدر روی این مسئله حساب باز شده؟ بفرمایید.
بله، ببینید، فرد خاصی خریدار مد نظر نیست. ما تمام املاک رو بعد از اینکه ارزش افزایی کردیم، یعنی یکی از در واقع اهداف ما این هستش که خام فروشی نکنیم.
بله.
املاک دولت باید ارزش افزایی بشن به نحو مناسبی و بعد از اون قیمت گذاری میشن، قیمت گذاری کارشناسی، و در صدد هستیم تمام املاک رو از طریق فرابورس و از طریق اعلان عمومی که تمام شهروندان حقیقی و حقوقی بتونن در واقع در مزایده های ما شرکت بکنن و خیلی شفاف هر کسی بتونه قیمت رو شرایط رو ببینه و انتخاب کنه و بخره. بنابراین شخص خاصی مد نظر این طرح نیست. املاک به مزایده عمومی و در معرض دید عموم قرار
و فقط به عنوان الان به ذهنم رسید که ما مکانها منابعی داریم که ارتباطی با میراث فرهنگی داشته باشه در این زمینه.
ببینید، اونا دیگه مازاد تلقی نمیشن. ما چیزی رو در واقع عرض خواهیم کرد که مازاد باشه. ببینید، دولت وظایفی داره، وظایف گسترده‌ای داره.
بله.
که جهت انجام اون وظایف قطعا باید املاکی رو داشته باشه، اراضی رو داشته باشه، ساختمان‌هایی رو داشته باشه. اینها هیچ کدوم مازاد تلقی نمیشن.
بله.
اون املاکی در واقع عرضه خواهند شد که مازاد بر وظایف دولت هستن.
بله بله.
زمین‌هایی هستن که بلا استفاده هستن، ساختمان‌هایی هستن که بلا استفاده هستن. ما بسیاری از ادارات دولتیمون ساختمان‌های جدیدی دارن، تجمیع شدن در یک جا، ولی کماکان ساختمان‌های قدیمیشون رو در واقع حفظ کردن، نگه داشتن. این فضای اداری مازاده. بسیاری از مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی که خب اینها ساخته شده برای استفاده پرسنل، اینها جز وظایف ذاتی دولت نیست و میتونه به گونه‌ای در واقع اینها در معرض استفاده عموم مردم قرار بگیره به جای اینکه بخش خاصی از جامعه از اونها استفاده بکنن. بنابراین املاکی که در حیطه میراث فرهنگی هستش قطعا مازاد تلقی نمیشه و اصلا مشمول مولدسازی نخواهد.
خیلی سپاسگزارم جناب زرقامی، خیلی لطف کردید و با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
متشکرم. سلامت باشید. موفق باشید. خداحافظ.
شما مخاطبان ارجمند همچنان قلب فرهنگی رو میشنوید که هر آدینه از ساعت 11:30 تا 12:30 از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه. خب بریم سراغ ارتباط بعدی تلفنی، این بار با دبیر چهارمین جشنواره ملی جهادگران در بخش دانشجویی گفتگو بکنیم. جناب آقای میرچی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده محترم برنامه‌تون.
خیلی سپاسگزارم. عرض کنم ما شنیدیم که از روز گذشته به همت سازمان بسیج دانشجویی در واقع این جشنواره برگزار شده. برای اطلاع از کم و کیف این جشنواره تقاضا میکنم اطلاعاتی رو که لازم میدونید در اختیار مخاطبان عزیز ما قرار بدین.
حتما. جشنواره ملی جهادگران به همت سازمان بسیج برگزار میشه و امسال دبیری جشنواره با مجموعه بسیج دانشجوییه.
بله.
جمع همه برای بچه جهادی دیروز و امروز در مرکز رویداد شهید فخری‌زاده در لانه جاسوسی سابق آمریکا، جمع همه مردم عزیز کشورمون امروز تا ساعت 16 میتونن تشریف بیارن مرکز رویداد شهید فخری‌زاده و بازدید بکنن. اینجا گروه جهادی برتر کشور عرفه دارن. گروه جهادی برتر منظورمون گروه جهادیه که در جشنواره ملی جهادگران آثارشون ارسال کردن و نظر هیئت داوران این بوده که عرفه داشته باشن و تجربه هاشون رو بتونن به باقی دوستان انتقال بدن. زمان 500 مسئول گروه جهادی رو از سراسر کشور دعوت کردیم. همزمان نمایشگاه عکس گروه‌های جهادی داره اکرام میشه، همزمان مستند و نماهنگ‌های برتر در جشنواره ملی جهادگران داره رونمایی میشه. ما امروز 3 کتاب رو رونمایی کردیم.
بله.
کتاب خاطرات بچه‌های جهادی امروز رونمایی شد با حضور نویسنده‌ها و انتشارات، مسئولین انتشارات رونمایی شد. کتاب‌ها اینجا هستش، میتونن با تخفیف خوب دوستان تهیه بکنن و بیشتر با اقدامات بچه جهادی آشنا بشن.
بله. بعد به عنوان پرسش پایانی جناب میرچی، آیا این جشنواره فقط در تهران یا ممکنه در شهرستان هم برگزار بشه؟ در استان‌ها؟
این جشنواره در طول سال در استان‌های مختلف کشور برگزار میشه. اختتامیه جشنواره به معنای این که 2 روز رویداد، ارائه گروه‌ها و در نهایت روز اختتامیه جشنواره در تهران برگزار میشه هر ساله.
بله.
امسال ایشالله شنبه همین هفته ساعت 9 تا 12 اختتامیه جشنواره با حضور آقای دکتر مخبر در سالن بصیرت خیابان طالقانی برگزار میشه. من یادی بکنم از آقای اسماعیل احمدی، حادثه هلیکوپتر دیروز.
بله بله، در کرمان متاسفانه.
آقای اسماعیل احمدی از بچه های جهادی قدیمی کشور بودن. خیلی از بچه جهادی که امروز دارن اقداماتشون انجام میدن شاگردای آقای اسماعیل احمدی بودن. ایشالله که این درجه شهادت که بالاترین درجه و بالاترین هدیه الهیه نصیب همه برای بچه جهادی بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب میرچی، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
ممنون از لطف شما، خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. برنامه قلب فرهنگی این توفیق رو داریم که همچنان در خدمت شما مخاطبان ارجمند و هموطنان